اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
در کوچه های گم شده انگار یک شهر خسته دل زده از نور در سایه های دردش خوابیده است. سرگزمه ولایت چشمان خونیش را تا سوزش دلت میتابانه. در زیر پوست شب با زخم‌های ایران میلاست و سر بر آستان ولی میساید. امروز اهواز را به خاک کشیدم، دیروز اصفهان را، فردا تمام ایران را. یک رتبه رفیع پاداش این جنایت من بود. سرتیب سلش کرد. ایران جاودانه به ویران هر زمانه بدل می شود و خنجر مقدس من با یک تکان سر می برد، چندان که دستهای زلیخا یخ می زند و یوسف از ترنم لبهایش دست بریده اش را می بوسد. سرگزمه بزرگ ولایت فریاد می زند، اصل دریدن است، فصل عبور از شرم است، فصل یکی شدن با ابلیس، و دستهای آقا را در زیر بوسه ها تا مرگ هم سفر مانده. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 9 می، ماه می 19 اردیبهشت، به شما سلام. مناظری من در این چند روز دیدم خیلی برام قابل تأمل. اول استالین کوتولوی بی سی بیل داشت مراسم سال روز پیروزی جنگ 77 سال و در میدان سرخ تماشا میکرد. عساکرش هم ردیف کرده بود، زن و مرد و بعد پیر و جوان، و با پیرمردای اون زمان هم میرفت ماچ و بوسه میکرد و دست میداد و افتخاراتش رو در اوکراین بازگو میکرد. افتخاراتی که هزاران نفر رو کشته، یک کشور رو به ویرانه تبدیل کرد، یک کشور لایق، یک کشور آباد، یک کشوری که سبد غذای اروپا و این کشور رو نابود کرده و خوشحاله. ولی باور کنید روزی که صدام حسین تو کویت رفت، چندی بعدش یه وایمونی بعد خودش وارد کویت شد، رفت دم دریای ایستاد و نگاه کرد و گفت به به به به، عراق با صاحب چه ساحلی شده. و دیدید 10 سال بعد چجوری از تو سوراخ موش بیرون کشید. قذافی اون روزی که 2 دانشجو رو تو دانشگاه ترابلوس به دانشجوهای دیگه گفت اینا رو بخورید و ریختن این بچه ها رو تیکه تیکه کردن، حالا خوردن یا نخوردن شما نمیدونم، ولی تیکه تیکه شون کردن. یا اون روزی که منصور کیخیا وزیر خارجش رو از قاهره دزدی و همون سرنوشتی که برای امام موسی صدر مقرر کرد، بر او هم مقرر کرد تو اسید حلش کرد. البته امام موسی صدر بزرگ قربانی جنایت خمینی و رفیق دوست شد. به خاطر چند تا موشک او رو به قذافی فروختند. و اون روزم که قذافی دزدیدش به خاطر این بود که با بودن امام صدر خمینی به هیچ جا نمی‌رسید. امام موسی صدر سیاست می‌شناخت. آدم مدرن امروزی بود. همین محمد خاتمی که الان در زندان سیدعلی آقاست و در چنگ این جنایتکاران، خود شاهده که آقا موسی چه عشقی به ایران داشت، چه عشقی به سرزمین پدریش داشت و چطور داشت طرحی میریخ که کشور رو نجات. حالا پوتین نگاه میکردن، مدالش رو زده بود، با چه عزت و عظمت و نیمت و رد میشه، ولی قائم مقام بزرگ در همون شعرش گفته روزگار هستم که گه عزت دهد گه خار دهد. و چنین خواهد شد. شما خواهید دید چه بر سر پوتین خواهد اومد و جای زلنسکی در تاریخ کجا خواهد. نکته دیگری که باز جزء این سیر و سفرم در ویکند، آمدن آقای بشار اسد به تهران ناگهان بدون سر و صدا، حتی تاریخ ورودش زمانش اعلام نشد. ایشان آمد در تهران، مذاکراتشو با سیدعلی آقا کرد، بعد رئیسی، بعدم برگشت. وقتی رسید به از ایران خارج شد، خبر سفرش رو داد. چون به هر حال جمهوری جهل و جور و فساد وحشت داره، از اسرائیل میترسه واقعا. و خب دیدیم اسرائیل هم با اینا چه کرد. این سریال تهران رو ببینید، قسمت دومش، واقعا دیدنی. چقدر قشنگ درست کردن که با خانه و خیابان و با اینا تطبیق بکنه. مثلا عکسای هوایی از تهران داشتن، اینا رو میکس کردن با تصاویری که میخواستن تو یونان گرفتن و چقدر قشنگ در آوردن. بسیار جالب و دور از حقیقت نیست. رئیس دسک اسرائیل در وزارت اطلاعات 12 سال جاسوس اسرائیل، و این تو هم داریمش. همین انسان نازنینی که تو فیلم پسر منم واک در اون فیلمش بازی میده. به هر رو اسد چرا به تهران؟ آیا سوال کردید که در این شرایط چرا آقای اسد به تهران میره؟ دلیلش رو میدونید چیه؟ خیلی روشن. دلیلش اینه یه عده بیچاره بچه های ما باید به قتل برسن. به چه معنا؟ روسا بخشی از نیروهاشون از سوریه کنار کشیدن، برای آدم کشیشون تو اوکراین لازم دارن. حلب و هما و همس و اینا که داغون کردن، خورد کردن با خاک اکسان. حالا نوبت اوکراین. پس نیروهاشون رو بیرون کشیدن. بخشی از نیروها رو بیرون کشیدن. آدم میخوان. حزب و شیطان یه مقدار از نیروهاش رو از سوریه برده لبنان. انتخابات به این حیوانات احتیاج داره در اون انتخاباتش. بیان و با جعل و حق بازی صندوقا رو به نفع او و نبی بری و دار و دستشون و گروه میشل اون جنرال کوچولو، بزرگ کوچک مرد کوچک، بیاد برای اون بسیج کنه. سنی ها به رهبری سعد حریری اعلام بایکوت کرده، ولی چند روز قبل مفتی لبنان آمد و خواهش کرد، بعد آقای نجیب میقاتی و آقای فؤاد سینیوره. حریری بسیار مایوس از اوضاع، اما بعضی ها میگن همین انتخابات با وجود عدم مشارکتش زعامت او رو تثبیت خواهد. به هر روی حزب شیطان نقشه های وسیل. انتخابات لبنان دو مرحله، یه مرحله مقتربین، مهاجران، لبنانی هایی که در خارج از کشورن که تعدادشون هم خیلی زیاده. مثلا تو استرالیا میدی 100,000 نفر ویژگی رأی دادن دارن، یا در اروپا، در آفریقا، در تمام جاها، کشورهای عربی، در امارات، در عربستان، کویت، و بعضی ها امیدوارن که یه توازنی برقرار بشه. ولی مگه جمهوری ولایت فقیه میذاره؟ امروز شعار تمام آزادگان و میلیون در لبنان ضدیت با جمهوری ولایت فقیه. ایران هم نمیگن، باور کنید لبنانی ها خیلی هوشمندن، میگن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامیه که شره، که گلوی ما رو داره میفشارن. جمهوری اسلامی، چون ایران همیشه با نام نیک یاد شده ازش. ایران همیشه جایگاه بالایی داشته و من خیلی متاسفم در لبنانی که یه ایرانی میگفتن 100 تا از دهانش رو میریخت بیرون، دولت مردانش برای استراحت و هالیدی به ایران میدن، کامل شمعون میمد شکار. آدم های حسابی بودن، شیعیانشون کامل الاسد، حسین الحسینی، اینا بودن، نه این جانورایی که نه آقای نبیه بری دزد و سلطنه. واقعا افسوس میخورم، رئیس مجلس لبنان 30 سال اونه و رئیس مجلس ما قالیباف، که حالا خدمتش خواهم رسید، کار دارم با. به هر رو، اعتراضات بزرگ مردم خوزستان خیلی جالب بود. اعتراضاتی که در سوسنگرد بود. آقا چرا میگه خفاجیه؟ به دست رژیم آتو نده، فلاحیه. بله، حالا یه روزی اسمش بوده، حقم با توه. یه روزی که ایران آزاد شد، در ایران حکومت عدم تمرکز بود، انجمنهای ایالتی و ولایتی معنای واقعی داشتن. خب انجمن شهر سوسنگرد اگه تصمیم گرفت اسم خفاجی، اسم غیر قابل سوسنگرد به این زیبایی، بعدم اسم تاریخی بهبهان، و در جاهای مختلف خوزستان مردم دلاور خوزستان به پا خواستن، عرب، بختیاری، از شهرهای مختلف. و نکته جالب این بود، در بخشایی مثل محیط دانشگاه اهواز یا در بهبهان، اینترنت رو به روی مردم رژیم بسته و مردم روی این ایستادن، روی دزدی علی بابا و 42 بغداد ایستادن، فریاد میزنن ای رهبر آزاده، آیا دزدی هم آزاده؟ خیلی جالب بود، گوش میکردم. یه دوستی ما داریم که توی چیز میاد، توی روزای یک شنبه که من گفتمان براندازی هستم و در کلاب هاوس یه 3 ساعتی با هم هستیم، اون دوستمونم میاد، بسیارم نازنین، تمام شعارها رو جمع میکنه. و یکی از شعارها این بود، ای رهبر آزاده، آیا دزدی هم آزاده؟ بریم سری بزنیم مردم خوب خوزستان رو بریم.
حيهم حيهم ها حاليا شوفوا هاي دولتنا،
هاي دولتنا الساقطة،
هاي دولتنا الساقطة.
يا دادي يلا التصوير جاهزين.
ليش ان شاء الله يرضى.
تیاندازی در ایزه
داره بر شکسته دیگر توان ندارم،
داره بر شکسته دیگر توان ندارم،
داره بر شکسته دیگر توان ندارم،
داره بر شکسته دیگر توان
ندارم، شکسته دیگر توان ندارم.
درود میفرستم به همه خوزستان، درود میفرستم این شانه های دلاور، این زن و مرد آزاده رو. ببینید، فقط به هموطنان عرب ایرانی هم میگم، خواهش میکنم شعارهای ندید که رژیم جهل و جور و فساد مردم رو با اون بترسونه. اینا جدای طلبن، اینا میخوان خوزستان رو ببرن. نگذاری این تظاهرات که تو لندن بود، رژیم بالاترین بهره برداری میکرد. سال روز اشغال عربستان، اولا امروز شما میگه عربستان سعودی رو همه میدونن، هیچ کس به خوزستان نمیگه عربستان، چون بخش عمده ای از اون که نمیخوان عربستان باشن و بخش عمده ای از عرب های ایرانی هم نمیخوان عربستان باشن. اسم خوزستان با اونا عجینه، 3000 سال اسمه، خیلی بالاتر از اون اسمی که حالا میخوان به زور بهش بدن. و نگذارید رژیم برنده این بشه. تظاهرات دیدید، آدم افتخار میکنه به این مردم، آدم سرفراز میشه در برابر دنیا. یک شنبه تهران، بعد میاد اینجا، بعد میره اصفهان، الان شروع شده این گردونه داره میچرخه. سید علی آقا بترس، سید علی آقا بترس، سرنوشت قذافی نصیبت خواهد شد، سرنوشت صدام بترس. شایستگی اونو نداشتی که مبارک باشی، که بن علی باشی. واقعا نگاش میکردم دیروز با بشار اسد، آقای بشار اسد اومده پول میخواد و نیرو میخواد، میگه آقا بیشتر بفرستی. سید علی آقا هم که قربونی شوف پسرم بشار مثل پسرم سرتو بده روشونه. و آقای خامنه ای برمیگردی میگه بله درسته یک اعوجاجاتی بود و سوریه یه خورده بهش لطمه خورد، ولی امروز اعتبارش در جهان خیلی بالاست. آره، اعتبار یک رژیم فاسد و آدمکش بله خیلی بالاست. میگه ایشون، آقای خامنه میگه بله بله، این نشون میده که خیلی شما اعتبارتون بالا رفته و ما هم پشت شما ایستادیم، پشت شما ایستادیم، مردممون رو نانشون رو گرفتیم که شکم شما رو سیر کنیم، که پول به شما بدیم، اسلحه به شما بدیم، کارهای مصرفی نداریم برای شما میفرستیم. واقعا تلخه. آقای خامنه‌ای در این حال نگران انتخابات لبنان هم هست و با بشار صحبت کرد که آقا چی میشه قضیه اینا بایکوت بکنن، سنی ها بعد چه خواهد شد؟ شیعه ها که نمیتونن مملکت رو بگیرن، نه آمریکا میذاره نه عربستان. خب اینم الان شده یک مسئله. آقای بشار هم اومد یه ناهاری در خدمت مقام معظم خورد و با آقای رئیسی بعدم تشریف بردن، قیمه پلو به تنشون چسبید، قیمه پلوی که خیلی از مردم ایران ماها ازش محرومه. دیروز یه نفر به من زنگ زد قیمتهای تغییر کرده در عرض ماه فروردین و اردیبهشت رو برای من خوند. واقعا بدنم لرزید، یعنی احساس میکنم من در برابر این مردم چی میتونم بگم؟ این مردم نجیب، مردم نجیب که حالا نانشو میخواد رئیس جمهور آقای خامنه‌ای کپونی بکنه. زمان جنگم تو ایران نان کپونی نبود. اینا از برکات رژیم جهل و جور و فساد. مردم عزیز، ایرانی های آزاده، مردم خوب ایران، به اینا اجازه ندید نفس بکشن. اینا رو باید به زباله‌دانی تاریخ بندازید. اجازه ندید با شارلاتانی. امروز مهدی طائب میاد میگه بله این آقای میثم خان آبروی قالیباف رو برد و این بالاخره از فامیلای آقای رئیس جمهور. فردا تو سرش میزنن، اسخر اجازی بهش تلفن میزنن، مرتی که تو غلط کردی، آخوندشی پیشون حرفا رو زدی، پررو شدی، آقا داداشت حسابش یه چیز دیگه، تو هیچی نیستی، قرارگاه عمار. اینا رو ما خودمون یادتون دادیم، حالا تو اومدی برای من خط نشون. داستان چیه برای تو؟ آقای رئیسی اومد وسط میدون با تصدیق 6. خب همه هم بازیش نمیگه کما گران دمای رئیس جمهور هستن، کسی قبولش نداره، آفتاب دار خونه آقای خامنه ای. خب ولی آدم وقتی شب رفت تو کاخ سعدآباد خوابید، بانو هم تشریف آوردن، اونم اون بانو که زبان انگلیسیش خلاصه میخوان تو موزه ها بذارن، ولی برخلاف انگلیسی ندانستن خیلی زبره. مهد اولیای این آقاست. من بچه تو بستر بود، همش مریض بود. این مهد اولیا با حاج میز آقاسی پشت پرده چه میکردن خدا میدونه. به هر حال بساطی اونجا جور کرده بودن و اون اونجا کار میکردن و نقشه میکشتن و سفرا رو میدیدن و مهد اولیا با میز آقا خان نوری هم خیلی رابطه نزدیک داره. خیلی و مملکت رو میچرخوند. حتی ناصرالدین شاه تا 25-6 سالگی تحت تأثیر مادر بود. امیرکبیر رو با توطئه و وسوسه مادر کشت. حتی این نامه‌ای که دو سه هفته قبل از کشتنش به اون می‌نویسیم که خدا شاهد من جون نداشت اگه بخوام به شما کم لطفی بکنه، شما همیشه عزیز من هستید و مورد توجه من هستید، محال من بخوام به شما اساعه ای بکنه. اینو خود ناصرالدین شاه در اون می نویسه براش بود. حالا فکر بکنید که این خانم تمام نقشه ها رو داره میریزه. چرا؟ چون دیگه او به رئیسی به عنوان زنگوله پای نقاره نگاه نمیکنه. او داره شوهرش رو میبینه پرزیدنت، حالا فردا هم که سید علی آقا سرش رو گذاشت زمین رهبر جمهوری اسلام، یعنی رفت تا ابد این خانوم بشه بانوی اول. حالا بانوی آقای خامنه ای خانومی است از یک خانواده نجیب و محترم، حالا بیرون هم نیمه اطالم ندیدنش، در حالی که این بدترین کار خامنه ای و توهین بزن. اما این آقا، این خانم پریده وسط میدون، اونم دختر اعلم الهداست، دختر یک شارلاتان، یک گراز نادان نانجیب دوست. خب نگاه به دست لله کن، نگاه به دست بابا کن، نگاه به دست ننه کن، توی خانواده چجوری این بار اومده. اینه که شوهره رو رشته ای برگردنش افکنده دوست، میبرد هر جا که خاطر خواهد. این آقا رو داره هدایت. آقای خامنه ای دو هفته قبل خانم رو خواسته و ایشون خیلی هم تند بهش گفته. دوران بازی های انتخاباتی گذشت، شما با آقای قالیباف چی کار داری؟ قالیباف جزو سرداران صف اول آقا مشتبه است، پس مزاحمه برای رئیسی و خانوم میخواد دخلش رو بیاره. زمین سازی کردن حتی پیش از ریاست جمهوری دخل لاریجانی ها رو آورد. لاریجانی ها الان چی کارن توی مملکت؟ حالا رئیس مجلس تشریح مصلحت نظام، مجمع تشریح مصلحت نظام زمانی حرفی برای گفتن داشت که رفسنجانی اونجا بود، بولدور بود، میگفت مرد اول انقلاب هم به هر حال اونجا پایگاه قدرت درست کرده بود برای خودش. ولی بازم دیدیم که دنبال ریاست جمهوری بود، دنبال ریاست مجلس بود. حالا این آقای قالیباف تنها قربانی نیست، ردیف چیدن، شمخانی یکیشون، غلامعلی رشید یکیشون. دوستی از خوزستان دیروز به من زنگ میزد، میگفت آقا این تو برنامه کلاپاس میگفت این تظاهرات خوزستان رو مثلث رشید و یحیی رحیم صفوی و محسن رضایی را انداخت و شمخانی. من باورم نیست، این یه تظاهرات خودجوش خیلی درست، اما در فهرست خانم رئیسی اینا چیده شدن که از صحنه خارج شن، برای که اون میخواد وقتی سید علی آقا سرش رو گذاشت زمین مدعی در وسط میدون نباشه. قالیباف میذاره رئیسی رهبر بشه، میخورتش. من بسیار برای قالیباف متاسفم. در میان اهالی ولایت فقیه برای کسی متاسف نیستم، چون همشون فاسدن و آدمکش و تیر خلاصن. اما این مردک میتوانست نجات بده کشور رو، خودشو و اسمی برای خودش ثبت کنه در تاریخ. ولی خدایا این پول و این فساد و این جنون به قدرت چیست که آدمو به این روزا تبدیل میکنه که شاهدش بود. و این آقای طائب هم نمونه هاشو دیدیم که حالا فیلمشو چون چندین بار دیدید من دیگه تکرار نمیکنم، ولی میخوام براتون بگم این آقای میثم خان برادر داماد رئیسی با دامادش اینا این طرحا رو ریختن. حالا بعد از تشر آقای خامنه ای اتفاقی میفته یا نه نمیدونم، اما تمام این زمین ها رو چیدن. تلویزیون ترکیه در یه برنامه تحقیقی گویندش اومد و آقا کجا نشستی؟ صحبت سه تا واحد و چهار تا واحد، 1500 تا آپارتمانه که اینا از جانب یه شرکت خریداری شده و مدیران اون شرکت یکی از مدیران شرکت نه 53 واحد خریده فقط. فکر این چیزا نکنید.
مجم var değerli izleyenlerim. Çayda kahvaltıda yenir. Acaba nedir nedir? Ezbere biliriz değil mi çocukluğumuzdan? Şimdi onu bir değiştirerek anlatayım size. Bir bilmecem var değerli izleyenlerim. Türkiye'nin doğusunda bir ülke, kalabalık bir ülke ve Bir parça totaliter rejimle, bir parça yanlış oldu. Baskıcı, otokrat bir rejimle yönetiliyor. Ve böyle rejimlerde bilirsiniz yolsuzluk çok olur. Dünya yolsuzluk endeksine baktığınızda görürsünüz bunu. Peki yozlaşmış politikacılar bu bilmecede o ülkede paralarını ne yapıyorlar? İstanbul'a getiriyorlar ve yıkamak, aklamak için çamaşır makinesine sokuyorlar. O çamaşır makinesi de İstanbul Boğazı'nı gören meşhur, ünlü, ezbere bilinen rezidanslar, siteler, gökdelenler. Buyurunuz. Gazeteci arkadaşımız yazdı. Ondan beslendim. Hakkını da teslim etmek lazım. Doktor Savaş Polgra. Ondan öğrendik. Bugün yazdı ve bunu size aktarmam lazımdı. Adını İran koyduk. İran şu anda çalkalanıyor, çalkalanıyor. Bütün İran'ın kendi medyası teker teker yazıyor. Başlayayım. 1. Meclis Başkanı Galibaf ve ailesi. Bir süre önce Türkiye'ye gelmişler. Galiba torun bekliyor. Bebek malzemeleri almaya geldik demişler. Ama Maslak'tan. Hani yanında ünlü bir arena falan var. Ha? Stat mı vardı orada, bir şeyler oluyordu galiba. Bir bilmece işte. Daireler aldılar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Maslak'taki o sitenin 1500 dairesi var. 500'ü İranlıların. Ne kadar para vermişlerdir? Söyleyeyim. Maslak'taki o sitede.
Peki, bu keşfarımı این آپارتمان انقدر گرونه که مردم ترکیه از دور نگاهش میکنه. ولی این آقایون از جمهوری اسلامی میان و گر و گر اینا رو میخره. آقای خامنه ای این عمامه یکمی بالاتر بره بهتر. برمیگردمتون به روزگاری که من و ستار و صادق جان نوجوکی خیلی جوان. یه بعد از ظهری با نوجوکی بودم. زمزمه ای کرد و من شعری نوشتم و بعدم رفتیم استودیو ضبط شد و ستار جان اون رو خوند. بریم با هم گوش بدیم ترانه از صادق جان نوجوکی، ترانه و آرنجمان و تنظیم آواز ستار، شاعر علیرضا نوری‌زاده.
چشمای من منتظره گریزه گل از دهنت. گلای هر پرمون رها شد توی کتاب، عطر تو پیچیده بازم دفتر مشق و قصاص.
لحظاتی رو به یاد من آورد. ستار جان، نوجوکی عزیزم، درود به هر دویشون، یادش بخیر. اون روزی که ضبط می شدم یادم، اون لحظات. حضورتون عرض کنم که بارها من به این مقامات جمهوری اسلامی گفتم آقا جان، یه حرفایی که میخواییم بزنین، چون شما سواد درست حسابی ندارین، مدارکشون هم قلابیه، بنویسی بخونی. این مردک رئیس جمهورشون که اصلا آدم خجالت میکشه وقتی حرفاشو گوش میده، نه فعل داره، نه مقدمه داره، نه اصلا آدم نمیدونه چی داره میگه، نه فعل و فاعلش به قول معروف معلومه، نه مقدمه و مؤخرش. این حاج آقا سبزوار رضایی بعد از این مدرک دکترایی که گرفت، اتفاقا کتاباش هم برای من فرستاد، اون دوره که نامزد ریاست جمهوری بود دفعه اول، من گفتم این دکتراشو در کیش گرفته، دانشگاه آزاد کیش، بلافاصله با یه DHL 10 تا کتاب برای من فرستاد و جزوه و غیره از تألیفاتش که لابد این 700 صفحه‌ای هم که به رئیسی داده از همونا برگرفته. به هر رو توش حرفایی هم بود درست غلط، به هر حال تو اون نامزدها این تنها کسی بود که رفته بود یه برنامه ریزی کرد. این بار تو دولت رئیسی خیلی امیدوار بود که مجالی براش، مخبر یقش رو گرفت انداختش بیرون، تو جلسه ات وزیران هم راش ندادن. حالا این گافی هم که کرده دیگه ویلا با این گافش یقش رو گرفتن.
به قطعیت گفته میشه، اما مردم مطمئن باشن، این چیزی که من میخوام عرض بکنم این جدی باشه که بی هیچ وجه ما خودمون رو کنار از مردم نمیدونیم، درد و رنج سفره‌های مردم رو احساس میکنیم و شرمنده هم هستیم که تا الان به دلیل مشکلات و موانعی بود نتونستیم.
بله، این با همون لهجهش گفته کنار از مردم، منظورش جدا از مردم بوده. بعد میگه ما خودمون رو کنار از مردم میدونیم و این آبروریزی رو انجام میده. آقای رضایی کم طرف بزن، اینا با تو خوب نیستن برادر، تو بالاخره بختیاری هستی، مال اون تیکهی، اینا ولت نمی کنه، اینا دشمنن، با همه بختیاری ها اینا دشمنن. اون زنده ها دکتر بختیار، اون اسم با عظمت، خب اینا باش مخالفن دیگه. حالا الان حضورتون عرض بکنم آقای احمدی نژاد بعد از اینکه چند تا تو گوشش زدن، تو گوش معنوی میگم نه اینکه سیلی زدن، سیلی هم میزنن، در خونش رفتن، جلسه صبحاش رو تعطیل کردن، میز چوبیش رو انداختن تو خونه، یه خود آروم گرفت. خود منم چند بار گفتم آقا تو اگه اومدی به میدون چرا سکوت میکنی؟ اخیراً صحبتهایی کرده که قابل تحمل، درباره همین برجام و درباره برنامه‌های اتمی جمهوری ملت فقیه که مسئولش کیه؟ شخص شخیص سید علی آقای حسینی خامنه‌ای، نه روحانیه، نه خاتمی، هیچ کدوم، نه حتی احمدی نژاد. احمدی نژاد مشکلشون 350 میلیارد دلار مشکلشون. حالا ببینیم جناب آقای توفیق آرادان چه میگه.
هسته ای را ما حل کردیم، حالا نذاشتن، همین هایی که شما داری حرفاشون رو برای من تکرار میکنی، خب نذاشتن. بذارید یه حقیقت رو براتون بگم، برای اینکه یه بار اینم ختم بشه. گرچه میدونم سیاسیون ختمش نمیکنن، حتی اگه به چشم ببینن. موضوع مشکلات هسته‌ای از کجا شروع شده؟ از دولت ما شروع شده یا من وارثش بودم؟ تمام قطعنامه های آژانس، تمام قطعنامه های سازمان ملل، برید ببینید بهانه قطعنامه چیه، به چی اشاره کرده، یعنی دستمایه صدور قطعنامه چی بوده؟ فعالیت های دولت ما بوده؟ هرگز. یه دونه فعالیت های هسته دولت ما که ما 20% تولید کردیم، صفحه سوق تولید کردیم، توسعه دادیم، صنعتی رسیدیم، هر چی تو هسته ای هست مال دوره ماست، یه دونه رد پاش اونجا نیست، همش مال دوره آقای روحانی با دوره آقای خاتمی. ایناست تو قطعنامه ها موجوده، من اینو گفتم، در قطعنامه دست خودشونه که منتشر کنن، یه دونه هم نیست. بله ما میتونستیم به اونا بگیم که آقا اونایی که میرفتن فلان کارو میکردن رفتن، ولی من هرگز این کارو نکردم. من از وطن و حقوق ملت دفاع کردم، گفتم انرژی هسته‌ای حق ملت ایرانه و ما ازش دفاع میکنیم، فارغ از این که قبلی ما چیکار کردن. برید ببینید اگر تو تمام قطعنامه ها یه دونه بود که به خاطر 20% به خاطر فلان کاری که دولت احمدی نژاد کرده یا در تاریخی که ما بودیم انجام شده، ما قطعنامه صادر میکنیم. اصلا اینطوری نیست. آقای روحانی افتخارش اینه که ما رفتیم پی ام دی رو حل کردیم. تمام حرفای اونا انحراف هسته ایران به سمت پی ام دی است، به سمت نظامیه. این مال کی بوده؟ مال ما بوده؟ من نمیخوام بگم واقعیت داره ها، مال دور خدا روحانی بوده، ولی شما و دیگرانی که شما رو نمیگم، کسی که طرفدارشن یا احمدی شد هم آقا بی‌معرفت خوش انصاف. من هیچ وقت نرفتم هموطنمو بفروشم به دیگران، اینا فروختن، من نفروختم. اما میگن احمدی شد کدوم؟ کجا؟ من به شما بگم سوال از هولوکاست خراب کرد، کجاشو خراب کرد؟ تسخیر سفارت انگلیس در تهران روابطو به هم زد یا دوتا سوال که ما کردیم؟ اینا که خودفریب ازه بدید عویزه توضیح باید شما سوال کن، شما که خود حرفتو میزنی راحتی میزنی من حرف بودم، ما یعنی میخوام خود اونو فریب بدیم، اشکالی نداره. سیاسیون ما نوعا خودشون رو فریب میدن، خیال میکنن دارن مردم رو فریب میدن. خب مردم فریب نمیخورن که، مردم قبول نکردن اینا رو که
مردم رو فریب میدن، فکر میکنن خودشون رو فریب میدن یا بالعکس. این حرفا رو از احمدی نژاد شنیدن جالبه، برای که از رؤسای جمهوری الان آقای روحانی کجاست؟ این آقای روحانی یه خود پیش وجدان خودش مسئولیت حس نمی کنه که بیاد به مردم حرفی بزنه، بیاد به مردم بگه آقا این اتفاقا که در این 10 ماه افتاده، در این بخشش من مسئولم و دولتم، ولی بقیه بخشش مال این آدمکش که گذاشتن به عنوان رئیس جمهوری. چرا جرأت ندارید؟ چرا در برابر سیدعلی خامنه ای اینقدر میترسید؟ بابا هیچکی نیست، من پایین و بالاشو دیدم. ترس نداره خامنه ای. خامنه ای با یک صدای دانشجو انقدر ترسید، من با دست علیلم، من فلان، یادتون رفته؟ شما ازش میترسید؟ میترسید بچه چشاش چپ بشه؟ نه آقا، اینا هیچ کدوم مقدس نیستن، هیچ کدوم اینا معجزه‌گر نیستن، معجزه دروغه. محمد رسول الله میگه من انا بشرون مثلکم، میگه آقا من مثل شما، منم معجزه بردم بکنم، من هیچ، من قرآن رو دارم. راست من رو سریع میگه دیگه. اون وقت شما رفتی به امامزاده نمیدونم این و غین دخیل میبندی که سرطان بابات خوب بشه. آقا نکن این کارا رو، میدون به سیدعلی ها ندید، بگذارید تاریخ ما یه بار بسته بشه از اینا، پایان بدید به حکومت امامزاده ها. اینا مشت غارتگر بودن، اومدن کشور ما رو غارت کردن و کشتن. حسن مثنا صدها و صدها گیلانی و مازندرانی و طالشی رو کش، حسن مصنع تاریخ رو بخونید. آقا بدم ترکید، ده من تخمه گفت براش پوست کردن مشمش میخون، خیلی هم گنده بود، 300-400 کیلو وزنش بود، وقتی حالا وزن رو اینجوری نمیگفتن، ولی میگفتن که اصلا لباس براش نمیتونستن بدوزن. نوه امام حسن، یعنی چی نوه امام حسن؟ از پولای امام حسن یه مقدار برداشت آورد مازندران، حکومت برقرار کرد. علویانی که در طبرستان بودن چیکار کردن؟ بابا نکنید این کارا رو. بالای خونه مجاده قدیم شمنو وقتی اونجا بودیم یه امامزاده بود، امامزاده غیبی، یه زن و مردم اونجا متولیش بودن. ما بچه بودیم، گاهی اوقات دو شخص سواری میگفتیم تو پایان خیابون دانشکده، دانشکده پلیس همونجا بود. و خیلی از معجزاتش میگفتم چقدر. یه روز ما با خاک یکسان کردن ستاد ارتش نیروی دریایی رو ساختن. نه کسی چلاغ شد، نه کسی چپ شد. به اون زن و شوهرم یک خونه براشون درست کردن، دادن رفتن نشستن. نکنید 13,000 امامزاده جدید، بابا باور نکنید اینا رو. حتی اصیلاشون، حتی اونایی که مطمئنید اینا واقعا امامزاده بودن. خب امامزاده بودن، خدا رحمتشون کنه، محترم بودن. ولی تو چرا الان میری به گورش دخیل میبندی؟ چی رو میخوای بگیری؟ پیامبری که میگه من انا بشرون مثل کن، من یه بشرم مثل شما، و شما میرید به امامزادهی که حالا گیرم که مثلا ایشون نوه 11 امام حسن عسکری، سوات که چی؟ کسی که به امامت رسیده بود اسماعیل و الان 7 امام ما اسماعیل دنبالشن، پدرش خلعش کرد برای گفت شراب خورده، یعنی امام رو خلع کرد دیگه. پس بنابراین دیگه وای به حال امامزاده. آن که بهش میگن جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری بود، یعنی همونقدر که امام حسن عسکری امام بود اونم امام بود. بعد از ایشون هم گفت ایشون بچه نداشت، که اون بساط خلافت که همسرا رو بردن خلیفه یک سال دیگرشون داشت، معلوم شد اینا باردار نیستن. حالا اون دعوای مالی هم داشتن که بماند بکنن، چون امام حسن عسکری خیلی پولدار بود، مثل جد بزرگش امام حسن. امام حسن فقط در یه فقره 5,000,000 سکه طلا از معاویه گرفت. 5,000,000 باری. حالا ما بیم دلمون خوش کنیم که امامزاده غیبی کار ما رو درست میکنه. آقای قالیباف، آدم واقعا پیش خودش میگه اگر این آقای قالیباف، همونطور که گفتم اون اعتبار و اعتقادی که داشت، ولی آدم چقدر باید شرم و کنار گذاشته باشه. الان ایشون داره جواب رئیسی رو میده، از این بابت خوبه جواب رئیسی رو میده، ولی گفت عیسی ابن مریم گفت کدومتون مرتکب ظلم و جور و جنایتی نشدید که سنگ رو به مریم مجدلیه بنداز. بشنویم آقای قالیباف.
ما یک ائتلاف سیاسی نیستیم که اینجا کنار هم نشستیم، ما یک خیزش هستیم برای نجات اقتصاد کشور، ما یک خیزش هستیم برای جلوگیری از فقیرتر شدن مردم، ما یک خیزش هستیم که بیش از این مردم ما رو تحقیر نکنه. ما به دنبال یک تغییر جدی و اساسی هستیم، تغییری که به جای وعده دادن و حرف زدن به سمت عمل کردن و اجرای وعده های انجام نشده هستیم، تا پایان بدیم به ناامیدی و بی تدبیری که امروز بر کشور حاکمه. این تغییر به نظر من و این ایده و این نوگرایی و این تحول از مجلس باید شد.
میگه ما یک خیزش هستیم، ما یک خیزش هستیم برای غارت ثروت این مردم، ما یک خیزش هستیم برای به فقر مطلق کشیدن این جامعه. ما الان طبقه متوسط تو ایران نداریم، اون وقت قالیباف اومده خیزش که بره مملکت درست کنه. شما مملکت رو نابود کردید آقای قالیباف. دزدی هایی که شما کردید حیرت آوره. شومن ترکه داره چی میگه؟ میگه صحبت چهار تا خونه نه 1500 تاست. و آقای قالیباف میاد این حرفا رو میزنه. سخنگوی دولت رئیسی هم میاد در دفاع از اربابش این حرفا رو میزنه. سخنگوی دولت که میگه یه جلسه با آقای رئیسی فرمودن نمیذارم نان گران بشه. دارید و فیلم شورت فهم پخش کنید.
من برای اینکه آرامش مردم داشته باشن این نکته رو بگم. در یه جلسه یه تعدادی از مقامات اجرایی تصمیمی گرفته بودن که مثلا متفاوت باشد. رئیس جمهور شفاف، من در اون جلسه بودم، رئیس جمهور فرمودن که این تعداد که سهله، ده ها برابر این تعداد هم اگر تصمیم بگیرید هرگز من اجازه افزایش قیمت نان رو نخواهم داد. نان تنها کالایی که حالا من به نقل از رئیس جمهور عرض میکنم، از حضرت امام نقل میفرمایند که میگن که مرفهین هم اجازه بدید سر سفره مستضعفین بنشینن و نان رو با همون قیمت بتونن تهیه کنن.
آخه بچه جان جغله، تو زمان حضرت امام کجا بودی؟ حضرت امام بی ربط کرد دروغ گفت، بی ربط کرد دروغ گفت. به هر حال شاید اون فقط این شعورش میرسید که دست به نان نباید زد. حالا ببینید خامنه چه بهایی بابتش خواهد داد. این داستان آقای منصور رسولی هم که تو جریان بودید که حالا اومده داستان بافته که من زیر شکنجه و تهدید خانوادم واردار کردم بگم سه نفر رو میخواستم بکشم، یه افسر آمریکایی، یک اسرائیلی و یه روزنامه‌نگار فرانسه. کاری به اونم واقعا انقدر مسخره است که آدم چیز نمیتونه بگه. در کشور ولی فقیه اسرائیلی ها میان، طرف خودش میگه دوزیدم منو بردن شکنجم هم دادن، یه بردنش توی خونه ام. اما حرفای زده عبدالناصر همتی به نظرم بد نیست گوش بدین، که ایشون رئیس بانک مرکزی بود و رقیب آقای رئیسی در انتخابات. ببینیم چه میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که قبلا پیش بینی کرده بودم و هشدار داده بودم، متاسفانه دولت 13 رکورد تاریخی چاپ پول را شکوند. بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی متاسفانه در سال 1400 دولت 13 با 142 هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید. من به مشکلات دولت واقف هستم و میدونم مشکلات بزرگی فراراش است. فقط این مطالب رو عرض کردم از اون جهت که حامیان جناب آقای رئیسی و امپراتوری رسانه‌ایشون دست از فرافکنی بردارن و به جای این حرفا ریشه مشکلات رو بررسی و شناسایی بکنن و بدونن که پشت پرده گرانی ها همین چیز هست.
عرض کردم یه بار دیگه من صداش رو پخش کردم، برای که به هر حال با عدد و رقم سر و کار داری یه چیزایی میفهمه. رئیسی نابود کرد، یعنی واقعا رئیسی تمام اون آجرای نیمه لقی هم که بود ریخت بیرون. و خدا رحم بکنه به این ملت، اگر این مرد یک ذره شعور و وجدان داشت به عشق رهبر شدن نمیچسبید به صندلی و آقا سر. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشد، هماره برافراشتی. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما در پناه پرورده. Thank you.